به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. شنونده یه برنامه به افق فلسطین بودید که از شبکه افق سیما به صورت همزمان از رادیو گفتگو هم تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، ایام بکام. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. ما اومدیم، میدونم شما هم پای کار هستید برای اینکه انرژی بدید و انرژی بگیرید، اونم امروز که کل مردم ایران بمب انرژی ان. خدایش هم کیف کردیم برای این همه قدرت و شهامت. مگه میشه تجاوز و بی پاسخ گذاشت؟ اونم عجب پاسخ دندان شکنی، واقعا جای تبریک و تهنیت داره. با اتفاق دیشب هممون یه احساس امنیت خاص و ویژه‌ای کردیم. دلمون قرص شد به ایران قوی و مقتدر که هیچ کس در هیچ نقطه ای از جهان نمیتونه ذره ای چشم داشت به این کشور و ملتش داشته باشه. به تو افتخار میکنیم ای مام با صلابت.
به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان،
آینده باشی خاک من
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشت سر نوشت من به طالع سپهر تو.
قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سر بدار، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجاست؟ خانه‌ام کجا؟
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری.
به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم
جان زمین و آسمان ایران من ایران من دامت همیشه جا بدان پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بله ایران من نامت همیشه جاودان. ارادتمند شما خوبان، عرفان شهبازی هستم با سلامی مجدد از سر ذوق به شما شنونده های همراه و خوش ذوق. مجددا این اقتدار رو تبریک میگم به همه ملت ایران، همچنین سرکار عالی خانم دکتر وصالی بزرگوار. صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه و یه تبریک ویژه خدمت میهمانان گرانقدر برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو که امروز هم سر حال و قبراق با ما همراه هستید، به خصوص اینکه دیشب خواب به چشم خیلی از مردم جهان نرفت آقای شهبازی، نه تنها مردم ایران بلکه خیلی از مردم دنیا دیشب در کوچه و خیابان‌ها بودن، خیلی از کشورهای همسایه ما مردم خوشحالی می‌کردند و خبرگزاری‌های کل دنیا مشغول بودن به دلیل اینکه یک اتفاق بسیار مهم در عرصه بین‌الملل رخ داده بود و اینکه ایران پاسخ جنایاتی که اسرائیل در حق ما در هفته‌های گذشته به خصوص کرده بود رو با قدرت تمام پاسخ داد، برای اینکه بتونه این قدرت بازدارندگی رو ایجاد بکنه. و مصاحبه‌ای که امروز صبح با سردار داشتن نشون میداد که تازه این یک ضربه کوچک بوده، اگرچه که در تمام دنیا توییت هایی که شده بود دیروز در توییتر فکر میکنم اعلام شده بود که ایران در حال بلعیدن اسرائیله، در حالی که سردار صبح اعلام کردن که ما یک سیلی کوچک زدیم به گوش اسرائیل و ما امکانی رو داریم که مراکز بزرگ اقتصادیش رو بزنیم و مراکز پرجمعیتش رو، اما این کار رو نکردیم و اگر بخواد که در واقع پا کج بگذاره و قدم کج برداره حتما با تمام امکاناتمون وارد این عرصه خواهیم شد. و در واقع این موضوع بازدارندگی جدی که این نوع ادبیاتی که در کلام مسئولین نظامی ما بود میتونه خیلی برای نه تنها مردم ایران بلکه تمام مردم مظلوم جهان که چشمشون به یک قدرتی هست که بتونه از اونها حمایت بکنه میتونه بسیار دلگرم کننده باشه. به هر حال این پیروزی رو خدمت همه مردم ایران تبریک عرض میکنم، امیدوارم که در ادامه برای همه مردم خیر و برکت داشته باشه و کمک بکنه که به هر حال قلدرهای سیاسی جهان رو سر جای خودشون بنشونه و نشون بده که مردم مظلوم جهان بی صاحب رها نشدن و ما همگی زیر پرچم آقای امام زمان اجل الله در حمایت از مردم مظلوم بیکار نخواهیم نشست. بله امروز هم برنامه ما با موضوع جریانسازی در تبلیغات هست که اتفاقا فکر میکنم خیلی بحث جریانسازی و به خصوص آنچه که در هفته گذشته در فضای مجازی اتفاق افتاد و هیاهوهایی که وجود داشت، اتفاقاتی که رخ میداد، میتونه امروز موضوع بسیار خوبی برای گپ و گفت ما با کارشناسان عزیزی باشه که امروز در استودیو در خدمتشون
بله. بسیار عالی، در خدمت شما هم هستیم با میهمانان بزرگوار.
بله خیلی متشکرم. من عرض سلام دارم خدمت میهمانان بزرگواری که در استودیو در خدمتشون هستیم، سرکار خانم زهرا طیبی خبرنگار سیاسی و کارشناس حوزه رسانه و جناب آقای حمید رضا جلالی فراهانی کارشناس فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی. خانم طیبی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، همچنین عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای فرهانی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. پیروزی و ضربه قاطعی هم که دیشب زده شد به رژیم صهیونیستی رو خدمت همه شنوندگان و همه آزادگان جهان تبریک عرض میکنم و همطور خدمت امام زمان.
خیلی متشکرم از شما. خانم طیبی عزیز، یک درآمد یک دقیقه از شما بشنویم درباره موضوع برنامه که موضوع امروز ما جایگاه جریانسازی در تبلیغات هست.
بله، حالا ما با توجه به این مسئله‌ای که حالا داریم الان، فضای مجازی خیلی جدیتر و مؤثرتر از زمانهای دیگه خودش رو نشون میده، ما الان توی میتونیم بگیم تو عصر انسان رسانه ها هستیم. یعنی بیشتر از این که شاید مثلا رسانه های بزرگ دنیا بتونن تأثیر گذار باشن، این انسان ها و حالا آدم ها با رسانه هایی که در اختیار دارن تونستن تاثیرگذار باشن. مثلا تو همین اتفاق اخیر و اتفاقی که شب گذشته افتاد، ما مثلا می دیدیم که جوانای فلسطینی، جوانای
بله.
کشورهای عربی مثل عراق و سوریه خودشون از اتفاقی که میافتاد محتوا تولید میکردن، تصاویرش رو منتشر میکردن و این خودش تو جریان سازی و ایجاد فضا، چون ما نمیتونستیم مثلا تصاویر رو از سرزمین اشغالی مثلا با جزئیات شاید خیلی منتشر نمیشد، ولی این تصاویری که منتشر میشد، فضایی که به وجود برده بود، باعث شد که مثلا تو اون جو به وجود اومده هم ما ازش مطلع بشیم.
پس ما با یک نوع جدیدی از شهروند خبرنگار حتی بله. مواجه بودیم در بله. این فضا بله. که در واقع با مدیریت فضای مجازی تونستن علاوه بر علارغم بایکوت‌های خبری که بله. اسرائیل ایجاد کرده بود در مورد انتشار اخبار غزه و فلسطین، خود مردم و حتی جوانان غزه و فلسطین با انتشار خیلی از این اخبار تونستن خوراک خبری برای خبرگزاری‌های جهان ایجاد بکنن. خیلی بله. متشکرم. بله جناب آقای فراهانی بزرگوار، شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. این تعبیری که میخوام بکاورم راجع به دیشب، به نظر من در حقیقت هستش که شب قدر هم مردم منطقه بود، هم کشور ما، چون سرنوشت ها رو توش تغییر داده شد.
دقیقاً بله.
و نکته ای هست که ما در خیلی از جلسات و خیلی از محافلی که حالا نظر خواسته میشد یا بحث در میگرفت که آقا بالاخره ما تو بحث فضای مجازی دچار ضعفیم، تو بحث عملیات روانی دشمن ظاهرا برتر عمل میکنه، پاسخی که حالا ما میدادیم این بود که ببینید فضای مجازی که برخواسته از واقعیت باشه قابل اعتناست، اما فضای مجازی که برخواسته از توهمات و حالا ربات پنداری یا مسائل این چنینی باشه، آخر وقتش میشه همین یک قدرت پوشاله هیمنه تخیلی. که من دیشب رصد میکردم اخبار رو و خصوصا مواضع سران این دولت غاصب رو، نکته ای که همشون اشاره میکردن، خصوصا سناتور مارک روبیو یکی از سناتورهای کنگره آمریکا، میگفتش که آنچه که اتفاق افتاد فراتر از تصور من بود، مشکل اینجا بود. یعنی ما در عالم واقعیت زندگی میکنیم در جمهوری اسلامی و حالا فضای افکار عمومی کشورمون بخشی شاید متأثر از آنچه که در رسانه‌های اجتماعی غرب محور و ربات محور باشه درست
بله.
شکل میخوره، رقم میخوره، تصمیم سازی میشه براشون و پنداری تو ذهنشون به وجود میاد، اما آنچه که در واقعیت هست و آمریکایان به همین تبع، آنچه که در واقعیت بود متفاوت بود. دیشب اسرائیلی ها و در واقع رژیم صهیونیستی و هولوش 8 تا 10 کشور که هواپیماشون رو بلند کردن که این موشک‌های ما راهگیری کنن و در نهایت هم موفق نبودن، با واقعیت با یک تصویر تلخی مواجه شدن که نه در رسانه اجتماعیشون که هشتگ‌ها و تصاویر عزیزان ما و شهدای فلسطین رو سانسور می‌کردن بازتابی داشت و درش خبر داشتن و نه در آن چیزی که در طی این چند دهه از انقلابا برای اونها تصویر شده بود دیده میشد. جا داره که ما در عرصه فضای مجازی هم این نوعی از بی‌تصمیمی و بدون چارچوب بندی و ضابطه بندی، خصوصا در حوزه تبلیغات که رها شده هست، رو داشته باشیم و اونم تبلیغاتی که حالا ما تو بحث محتوای بازی ویدیویی داریم میبینیم، بازی‌هایی که از خیلی وقت پیش توسط پیمانکاران دی او دی آمریکا یعنی وزارت دفاع آمریکا ساخته میشد برای براندازی کشورهای مخالف آمریکا
بله.
ما در این حوزه به تصمیم واحدی برسیم و مثل همین کاری که دیشب انجام شد ان شاءالله تو حوزه فضای مجازی و رسانه‌هامون هم همین نوع تصمیم رو شاهد باشیم.
خیلی متشکرم از شما خانم طیبی عزیز. بحث جریان سازی، ما میبینیم که یک بحث در واقع بسیار مهم هست که در هفته‌های گذشته ما این جریان سازی رو در دو طرف در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دید. یه تحلیل رو این زمینه داشته باشید و اینکه جریان ها، اولا که به چه چیزی جریان سازی گفته میشه و اینکه جریان هایی که ما شاهدش بودیم در هفته گذشته چگونه در از فضاهای رسانه‌ای برای تأثیر بر افکار عمومی استفاده میکردن.
بله درست. حالا جریان سازی رو میشه اینطور تعبیر کرد که یک اتفاقی، یک خبری و یک موضوعی مورد توجه قرار میگیره و این مدام دست به دست میشه. ما با اخبار زیادی مواجه هستیم
بله.
یه روز، ولی همه اونها به یک موضوع مهم و مثلا کلیدی و مورد توجه تبدیل نمیشه. دربرگیریشون و اهمیتشون مثلا همین مسئله پاسخ ایران توی این مدت اخیر، برای مثال ما شاهد این بودیم که مدام تلاش میشد که این نگرانی ایجاد بشه که اگر ایران مثلا بخواد پاسخ بده و حالا اگر بخواد پاسخ سختی هم بده، درگیری اتفاق میفته، جنگ اتفاق میفته، کما اینکه تحلیل درستی نبود. مدام رسانه‌های حالا فارسی زبان یا شخصیت‌های بین‌المللی ایران رو به حالا خویشتنداری دعوت میکردن و مدام روی این گزاره تاکید میکردن که خب بالاخره
اونها زدن رژیم صهیونیستی بر سر شما، شما پاسخ ندید
بله. و این مثلا حق حتی در یک مواردی ما مقصر هم جلوه داده میشدیم، میگه یعنی مثلا اینطوری میکردن که خب اسرائیل، نه اسرائیل حق داشته که دفاع بکنه، بالاخره این جنگی که اتفاق افتاده و داره از خودش دفاع میکنه و در نقطه مقابل هیچ حق برای دفاع ایران از خودش و حالا پاسخ دادن و سیانت از بازدارندگی قائل نبودن. ولی خب تو واقعیت و پاسخی که حالا ایران داد، این فضا متفاوت شد دیگه. حالا الان هم رسانه، فضای رسانه‌ای متفاوت شده، هم این بازدارندگی که تو منطقه و نظم جهانی که حالا با این اتفاق تغییر پیدا کرده، شرایط رو اصلا به طور کلی تغییر داده و الان ما اصلا با این مواجه هستیم که بایدن در گفتگویی که حالا با نتانیاهو داره مدام روی این گزاره تاکید میکنه که فعلا پاسخی تو این زمینه داده نشه و برخلاف اون چی که گفته میشد اتفاقا ایران از اون بازدارندگی خودش رو برگردون و خب جنگی هم در نخواهد گرفت، اونطور که تاکید هم شده بود که ایران به دنبال درگیری و گسترده تر کردن درگیری نیست، ولی خب از بازدارندگی خودش رو میخواد حفظ بکنه و پاسخ بده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فراهانی. اولا یه تعریف از تبلیغات بفرمایید و اینکه چه تأثیری بر در جریان سازی و جریان ایجاد جریان در فضاهای رسانه‌ای داره و این رو شما در بازی‌ها چگونه دیدید تا به حال؟ آیا این بحث جریان سازی و تبلیغات سیاسی در بازی‌ها به چه شکل وجود داشته و اینکه الان در واقع این فضای ایجاد شده چه کمک می‌کنه برای اینکه ما هم بتونیم از این فضای بازی ها برای ایجاد جریان های مثبت خودمون استفاده بکنیم؟
اینطور عرض کنم که وزارت دفاع آمریکا طی کنسرسیومی که حالا تو پوشش های امنیتی خاص خودش قرار داده، بخش از این شرکت های آمریکایی و اروپایی رو برای تولید محتوا با هدف براندازانه و اجرای دگرگونی در ساخت سیاسی کشورهای متخاصم آمریکا ایجاد کرده و برای شرکت بازسازی با اقتصاد خاص خودش در بحث درآمدزایی دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی، این چرخه اقتصادی و بازآوری نداره که شما چند تا بازی سیاسی بسازی و بعد مخاطبینش هم بعدی کشور هدف باشن، حتما دانلود کنن، حتما اون چیزی که شما میخواید انجام بدن و بازی انجام بدن. این شاید از قبیل اون کاری که حالا توی دارپای آمریکا انجام شد و متا زاییده شد ازش، بله. خیلی جوها داشت بی اطلاع هستن و در واقع پایگاه رسانه اجتماعی وزارت دفاع آمریکا هست، فیسبوک هم بوده همونجور که از ابتدا بوده. لذا تو بحث بازی های ویدیویی ما این جریان سازی رو داریم با محوریت ایجاد خشونت با زائقه ای از برهنگی و مسائل جنسی، خصوصا تو طی 5 سال گذشته آموزش فعالیت های براندازانه که ما در اختشارات پارسال چند موردش رو به وضوح دیدیم و بحث شعارها و اهدافی که ترسیم می شد. من این نکته می خواهم عرض کنم، شما گفتین که در بحث تبلیغات این اتفاقی دیشب افتاد، چون من از متون قرآنی هم استفاده میکنم برای اینکه موضوع درک بشه و باز بشه. من یاد 1442 سال پیش میندازه که جنگ بعد اتفاق افتاد، شیطان به هیئت یک انسانی میاد و تو روایات اهل سنت بشه اشاره شده که موقع تحریز یا تشجیع سپاه مشرکین به جنگ با مسلمان ها می اومده، موقعی که مسلمان ها شروع میکنن به حمله، چون به فرمان خداوند حالا ملائکه آسمان نزول میکنن و خدمت شما عرض کنم که حمله میکنن، با چشم مادی ما قابل دیدن نبودن، چون درسته. شیطان وجود غیر مادی رو میدیده. در روایات و در آیات قرآنی هست، در سوره انفال و جای سوره آل عمران و بخش سوره بقره که اومده شیطان سرشو برمیدونه فرار میکنه و بهش عبارتش اینه که من چیزی میبینم شما نمیبینید. من دیشب میدونم این کار آقای بایدن انداخت، یعنی تا قبل از موشک باران ایشون به شدت من هستم به ایران همی گفت دونت نکنید آقا فلان نکنید، تا این اتفاق افتاد. یعنی واقعا بحث تبلیغات به این صورت هست که شیطان تو از نو بشه و میخواد به یه کاری سوق بده با کارهای مکرر و حالتهای عملیات های روانی و دروغ ها و روحی دادن های کاذب باز از المان های مختلف، حالا بحث تبلیغاتی باز میشه ریزنوش تاکتیک، حالا بسطح تاکتیک من نمیخوام صحبت کنم، ولی خب بالاخره اون لحظه که سود و فایده سنجش عوض میشه و از اینجا به بعد ادامهش ضرره عقب میکشه.
درسته.
و اتفاقی هم که دیشب افتاد به این صورت بود. تو اینم خوب اشاره بشه، ببینید حالا برنامه اگه با این نگاه ساخته بشه، ما چند سال تو بازی اینو می‌بینیم که آمریکا تو همه عملیاتش، تو همین بازی کال آف دیوتی، بازی‌های مثل سیج یا حالا گوست ریکون، بازی از این دست که اینا با پیمانکار با نشسته ارتش آمریکا، یعنی بچه ما بازی میکنن پولش بهش به کهنه سربازه تروریست آمریکایی میره. و تو اینا نشون داد که اینا بعد از عملیات برمیگردن خیلی شیک و مجلسه، خونه هیچ مشکلی نیست. در صورتی که ما چیزی که دیشب دیدیم، ببینید به بخش عمده‌ای از توانمندی نیروی هوایی اسرائیل از بین رفت.
بله.
نیروی هوایی برای اسرائیل به مثابه قدرت موشکی برای ما هست. یعنی اگر اسرائیل صحبت از پاسخ میکنه و حالا آمریکا بهش میگه نکن این کارو، فارغ از اینکه آمریکا بهش درست میگه غلط میگه، بخش عمده‌ای حالا برآوردها به مرور بیرون میاد، اونا قطعا سانسور میکنن، ما باید قطعا رصد کنیم و به دست بیاریم داده هامون رو. ولی برآورد اولی که تخریب دو پایگاه فقط عمده نظامی به صورت مستقیم به شریک شده، قطعا بیش از اینه، چون ویدیو رو شما نگاه کنید، پهپادهای شاهد که همینجوری نرفتن که یه پهپاد شاهد برای یه هدف کوچیک بره، این نشون میده که خسارت خیلی بیشتر از این حرف هاست. و خسارتی که اینا فقط از شلیک خدمت شما عرض کنم که پدافند هواییشون انجام دادن، هدر رفت حجم عظیمی از هر موشک نزدیک 1 تا 2 میلیون دلار بوده که به هدف هم خیلیش نخوره، در ویدیو قابل اثبات هست. این هستش که تبلیغات به این صورته، یعنی ما یک اتفاق رو انجام دادیم، الان خوشحالیم، اون طرف داره زیر همه اینا میزنه و کتمان میکنه، میگه چه اتفاقی نیفته، من همه رو زدم و یه دو تا آسیب جزئی خورده، در صورتی که به صورت واقعی الان رژیم صهیونیستی امکان حمله فیزیکی رو نداره. این واقعیت است. اون چیزی که او در عرصه رسانه انجام، تبلیغات مبتنی بر حالا تاکتیک‌های رسانه‌ای و روانی هست که روی انسان‌ها اثر بذاره و دروغش رو به خود مخاطب بده.
بله، و البته حالا دیگه نوبت ماست که در فضای مجازی با ایجاد جریان‌های مناسب موج ایجاد بکنیم و در واقع موج‌های مثبتی رو برای مردم خودمون و مردم جهان ایجاد بکنیم که بدونن چه اتفاقی رقم خورده و بتونن افتخار بکنن به کشور خودشون و این قدرتی که ایران در جهان داره و تونسته از اونها حمایت بکنه برای اینکه امنیت بیشتری رو برای مردمش و مردم منطقه و مردم مظلومی که چشمشون به کشور مقتدر ایران هست شادی و امنیت ایجاد بکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم وسلی بزرگوار و میهمانان بزرگوار خانم طیبی و آقای فراهانی. اما انقدر من زمان شروع برنامه انرژی داشتم و دوست داشتم که هرچه سریعتر این در واقع اقدام سپاه پاسداران رو تبریک بگم به شنوندگان عزیزمون، یادم رفت بگم که در طول برنامه با سامان پیامکی 3035 با عزیزان شنونده همراه هستیم. اگر سوالی نظری نداری
حتما پیام‌های پر انرژیشون رو برای ما ارسال بکنن، ما پیام‌هاشون رو در برنامه میخونیم و از کارشناسانمون هم میخوایم که پاسخگوی عزیزان باشن.
قطعا همینطوره. درود بر شما شنوندگان عزیز.
یک بار دیگه سامانه پیامکی رو
3035
میتونید پیام‌های انرژی بخشتون رو و حالی که دارید الان رو برای ما ارسال کنید.
ساعت 11:23 رسیدیم. در این لحظه از شما عزیزان دعوت می‌کنم که شنونده یک بخشی باشید با اجرای همکارم خانم حسن پور.
درود بر همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو و عرض ادب و احترام خدمت خانم دکتر وسالی عزیز، آقای شهبازی بزرگوار و کارشناسان حاضر در برنامه که افتخار دادن امروز این برنامه رو همراهی بکنن. قطعا شما هم شاهد هستین، هم در فضای خبرگزاری ها، هم در به خصوص اخبار فضای مجازی، عملیات وعده صادق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با حمایت ارتش و پشتیبانی وزارت دفاع.
بله.
از مهمترین اخباریه که در حال مخابره شدنه و باعث شده هشتگ‌های زیادی در فضای مجازی با هشتگ وعده صادق، هشتگ تنبیه متجاوز و هشتگ طوفان الاحرار دوباره داغ بشه و مردم از فلسطین گرفته تا سوریه و لبنان و تورنتو فضاهای خیلی شادی رو مردم دارن با هم دیگه به اشتراک میذارن و
بله،
خبر از انجام عملیات وعده صادق
ایران ترند شده بود در واقع در شبکه‌های اجتماعی و همینطور که شما هم فرمودید در تمام این کشورها پرچم ایران و این حقی که همه این مردم آزاده جهان برای ایران قائل بودن در پاسخ به این اقدام در واقع تروریستی خیلی واضح در شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده بود.
بله، همچنین بیانیه سپاه پاسداران، بیانیه وزارت امور خارجه، تصاویری که از موشک‌ها هست، از انفجار موشک‌ها بسیار دست به دست میشه و مورد توجه قرار گرفته. حتی صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که میگه این سیلی مردم ایران به دشمن صهیونیست بوده که بسیار محکم و درس آموز بوده، اینا از انعکاس اخبار امروزه که بسیار تاثیرگذار بوده و الان میبینیم که نشون میده که چقدر جریان تبلیغات در فضای رسانه‌ای میتونه تاثیرگذار باشه. از تکنیک‌هایی که در این خصوص استفاده میکنن رخنه درون اخبار، بهره برداری از رفتار دوگانه و خلق رویداد و داستان سازی که از نظر کارشناسان به عنوان شیوه های مؤثر برای جریان سازی و ترویج اون در فضای رسانه‌ای استفاده میشه و همونطور که فرمودید حالا فرصتی است بسیار مناسب برای کاربران فضای مجازی ایرانی و همراهان در واقع مردم مظلوم غزه که از این فرصت استفاده بکنن و در این جریان سازی مؤثر بتونن که تاثیرگذار باشن. ابزار و امکاناتی که الان به صورت دیجیتال از تنین صوت گرفته تا هوش مصنوعی در واقع با توجه به شناخت مخاطب در دسترس کاربران هست میتونه ابزار مؤثری باشه. اما بریم سراغ چند خبر از اخبار اون طرف آبی. خانم وسلی عزیز، مجله آمریکایی تایمز گزارش داده که شرکت گوگل خدمات فضای ابری رو به وزارت دفاع رژیم صهیونیستی ارائه میده. این در حالیه که بمباران غزه رو مشاهده هستیم که خدمات ابری میتونه قابل استفاده بشه و این نشان دهنده این هستش که سردمداران در واقع رسانه‌های دیجیتال چقدر دوگانه سیاست دارن و چطور وعده‌هایی که میدن مخالف با اون آزادی بیانی که همیشه ازش دم میزنن. تناقض‌های موجود در مقررات مربوط به فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و بروز رسانیش بسیار داره تکرار میشه و این اون چیزیست که تایمز گزارش داده. سلبریتی های دانمارکی هم از متا به عنوان یه تبلیغ کننده جعلی شکایت کردن. اینها از در واقع شواهدی هست که نشون میده که سیاست های دوگانه مسئولان و کاربران فضاهای خدمات ابری میتونه بسیار متفاوت باشه و تأثیر گذاره.
و همینطور خانم حسنپور عزیز، ما توی اخباری که داشتیم از فلسطین و غزه از خبرنگارانشون در واقع گفته میشد که چه اندازه از مکانیاب و جی پی اس برای شناسایی مکان خبرنگاران استفاده میشد و اونها رو به صورت
دشمن قرار میدادن.
اصلا خود اسرائیل، خود این رژیم صهیونیستی استفاده میکرد از ویژگی مکانیاب گوشی های خبرنگاران و اونها رو به صورت مستقیم هدف قرار میداد و از بین میبرد. خب این قرار گرفتن این امکانات در خدمت کسانی که در جنگ های اصلی دارن از فضای مجازی و اطلاعاتی که شبکه‌های اجتماعی در اختیارشون قرار دادن استفاده میکنن برای ضربه زدن به مردم، نشون میده که مدیریت فضای مجازی تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه و لازمه که هر کشوری اقتدار خودش رو در فضای مجازیش هم داشته باشه. خیلی ممنون از شما خانم حسنپور عزیز. با شما عزیزان همراه هستیم در ساعت 11:28 دقیقه.
عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دوران، خونم عجینه باز رنگ این پرچم زیبای ایران، رسم جوان مردی و غیرت، میراث اجداد میدون از روز